أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحوم آقای آخوند نتیجه بحث امتناع و اجتماع را در شقوق مختلفی در امر هشتم و نهم بیان فرمودن که اینا رو مشروحاً با تمییزاتی که بینش قائل شدیم و جدا کردیم و اینا بیان کردیم. فرمایشات مرحوم آخوند در این دو امر که قبل از استدلالات بود با بیانی که شد با هم اختلافی نداشت، ولو به بیانهای مختلف بیان شده بود، الا در یک مورد که اون یک مورد رو هم در تنبیه دوم اینجا مطرح کردند و به نحوی به هم ارتباط دادند. انشاءالله با دقت مطالعه کردید و تصویر فرمودید. حالا برگردیم و بررسی کنیم روی مجموع این بیانات مرحوم آخوند. آیا تامل یا نه بعضی از گوشه هاش قابل اشکاله؟ خب بیانات با این مفصلی و طولانی و انواع و اقسام گاهی اوقات بالاخره در مقام محاسبه حساب از دست آدم در میره و یه اشتباهاتی میکنه، اشکالی نداره، یوم که محال نیست، ولو از مثل بزرگواری مثل مرحوم آقای آخوند، از نوادر روزگار، از نوادر علم و اصول، از پایه‌گذاران و مؤسسین بسیاری از مطالب اصول که واقعا قدرش مقتنمه، احترامش محفوظه، تردیدی درش نیست. ولی خب وقتی مسائل اینطور به هم ریخته و متشتت شد، جای این هست که برای انسان گاهی اشتباه پیش بیاد، به محاسبات رو روشن بهش توجه نکنه. یه مطالب رو ضمن امور عرض میکنیم. اولا سوال آیا خوند، مورد بحث شما در این مواردی که ذکر کردید و این تقسیم بندی ها جاییست که بین امر و نهی مندوه هست یا نیست؟ اگر جاییست که مندوه نیست، راه فرار هیچ کدوم نداره، متوافقان، در این صورت لا فرق بین امتناعی و اجتماعی، امر هست و نهی هست و مندوه هم نداره، که نمیشه امر و نهی هر دو فعلیت داشته باشه، محاله، نمیشود، ناچار باید برید بگید دوتاش ملاک داره فرض کردید. اما اقوال ملاکه این کدومه؟ کدوم ملاکش اقواست؟ اونی که حکمش ملاکش اقواست فعلیت داره، اونی که ملاکش از افه نه فعلیت نداره، یهمل علل اقتضایی و امثال ذالک. البته این دو جور میشه، یه وقتی این تزاحم در مقام جعل، یه وقتی نه در مقام امتثال. در مقام جعلش اینجور نبوده که لا من دوه تره، الان برای من مکلف لا من دوهه، ولی عمومش من دوهه داشت. سل ولا تقصب، لا تقصب آمون، سل عموم بدلیه، عموم بدلی همیشه مندوهه داره، میگه سل ولا تقصب چه کنم، برو یه جای دیگه که قصد نباشه، این میشه مندوهه. اما ممکنه برای من مندوهه نداشته باشه، جای دیگه ندارم، نمیتونم از قصد خارج بشم، هر جا برم همینه. این میشه لا مندوهه برای من، ولو در حکم عامش مندوهه داشته. بالاخره الان برای من لا مندوهه، طبعا باید برم چی؟ من الان نمیتونم عمل کنم به این دوتا تکلیف، برای من محاله، امرون بالمحال. حتی اگر بحث اوامر قانونی رو هم قبول داشته باشیم، ولی اینجا فرض اینه شخصیه، صحبت امر قانونی نیست که امکان داشته باشه تعلق امر. نتیجتاً اینجا باید قائل بشیم به اهم و مهم و بگیم اونی که اهم فعلیت داره و اونی که اهم نیست فعلیت نداره. چه قائل بشیم به جواز الاجتماع، چه قائل بشیم به عدم الجواز، لا فرق بین این دو قول در این مورد. و اما خب یادتون باشه تو همین مورد لابلای کلام مرحوم آخوند یه جایی میگفت علل امتناع کذا، اشکال رو میبرد سراغ امتناع، فقط سراغ اجتماع مفهومش این بود که نه اشکالی نداره و نه در اینجایی که لا مندوه علا کلل قولین اشکال هست. مرحوم آخوند متعرض نشده. بحث مندوه داشتن و نداشتن در کلام ایشون در مجموع مورد غفلت واقع شده، که اینو همون اوائل بحث اجتماع نهرج اوائل سال یه فصل مشبهی راجع به این مطلب اونجا عرض کردی. و اگر بحثتون جایی سای آخوند که مندوه دارد، همون که ظاهر کلامشون در امر هشتم و نهم جاییست که مندوهه دارد، بعدم در تنبیه ثانی هم میاد اونجا مثالشون جایی میزنن که مندوهه دارد، اگه مندوهه داره مسئله آسونه، لابد من الجمع بین القرضین، هر دو هم ملاک داره رو چشممون، میتونم مندوهه داره معناش اینه میتونم جمع کنم بین هر دو قرض، بین هر دو ملاک، هم غصب نکنم هم نماز بخونم در یه مورد دیگری که غصب نیست، تردیدی درش نیست. جمع اوغلاییش اینه که جایی که این مشکل نباشه انجام بدم. آیا کسی شک میکنه در این مطلب؟ نوبت به این نمیرسه حتی علال امتناع، لا فرق بین الاجتماع، بگیم هر دو حکم رو داره اجتماعی، ولی من عملا چه خاکی به سر بریزم؟ باید برم سراغ اون مندوهه. بنابرای امتناع میگید نه نمیتونه امر و نهی به اینجا تعلق گرفته باشه، بسیار خوب، پس به کجا تعلق گرفته؟ امرش به اونجایی که مندوهه هست، نه به اونجایی که مندوهه نیست. باز شد هر دوش یکسان، یه حساب روشن. بنابراین در کل این موارد حالا در مقام اثبات هم ایه صورت این انصور الاربعه هر چی که باشه، اگر مندوه ندارد چاره ای نیست، باید اقبل ملاکین رو عقد کنیم علا کل القولین، و اگر مندوه دارد باید جمع کنیم به عمل در اون مورد مندوه و هر دو ملاک رو به دست بیاریم.
جمع باید مشقت داره، فرار از مشقت میخواد.
مشقت یعنی چی؟
یعنی مثلا همین که میخواد از این مکان غصبی بره بیرون اذیت میشه، میخواد این کار رو انجام بده و صحیح هم باشه این نمازش.
بله اذیت میشه، چقدر عسر و حرجه اونا یه بحثای دیگری است. ما داریم میگیم مندوه داره یعنی جایی که به طور عادی میتونه بره در یه فرض اینچنینی امتثال کنه. حالا عسر و حرج یه فرضای دیگری است که بعداً در اضطرار عسر و حرج اینا خواهند بحث کرد. خب بره جای دیگه، جای دیگه نه خیر اونجا حرمت هست، حرمتش مسلمه، نه جوازش میره مال اونجایی که حرمت نباشه. بحث در همینه، نتیجه این مباحث همینه که باید بری، ولو حالا باید یه مقدار قدم رو کنی تا اونجا بری، از این قصد خارج بشی، عسر و حرج نباشه باید انجام بده. بله نباید بشه ها؟
با این صورتی که شما ترسیم کردید ندید،
نباید بشه.
مشکل پیشنه
ببینید، بله گفت معما چو حل گشت آسان شود. میدونم معما چو حل گشت آسان شود. شما از اولی که این بحث رو مطرح کردین مثالتون رو قرار دادید سله ولا تقصب، همینو مثال قرار ندادید بگم.
اجتماعی میخواد بگم همون مکان غصبی باید که مندوه هم هست نماز رو کنید درسته غصب هم کردید.
نمیگه اجتماعی اینو، نه خیر اجتماعی اینو میگه ملاک داره هر دو، ولی وقتی میتونی در یه جایی که هیچ ملاک و حرمت رو مرتکب نشی کی اجتماعی بهش میگه این کارو بکن؟
حتی اجتماعی رو هم بس شدیم بود.
نه نه خیلی در بوده که مندوه داره. این یه توضیح که خب در لابلای خیلی از این شقوق میاد. مطلب دوم، یه چیزی رو مرحوم آخوند ذیل بعضی از بحثایی که قبلا ازشون نقل کردیم فرمود که باید در فلان جا بریم سراغ قوت ملاک ببینیم ملاک کدوم اقواس، و اگر شاهدی نداشتیم بر قوت ملاک مثلا میریم سراغ قوت سند و دلالت که اون مال باب تعارضه، ولی از اون به طریق این نکشف و قوت ملاک را احراز قوت ملاک از طریق قوت سند، آیا این شدنی است؟ در باب تعارض، باب تعارض تعادل و تراجی، خب بحث میاد که اگر دو دلیل با هم تعارض کردن چه کنیم؟ خود به عدله ما، خود به اوسقه ما، خود به اشهره ما، خود به ماکان کذا، مرجحاتی ذکر می شود. مرحوم آخوند میگه به اون مرجحات اخذ می کنیم، ازش می فهمیم این ملاکش اقواست. به چه جون می فهمیم ملاکش هم اقواست؟ نه حالا اونی که ملاکش از اف یک راوی آل العال نقل کرده، اون یکی ملاکش اقواز یه راوی متوسط نقل کرده، چجور کشف کنیم که ملاکش اقواست؟ مقصود از ادله ترجیحات اینه که یکی رو عقص کنی، دیگری رو بذاری کنار، طرح کنی. خود به عدله ما، خود به اشهره ما، و ترو که شازن نادر در مقابل اشهر، ترک کن، بذار کنار. این قوت ملاک رو از کجای این میتونیم کشف کنیم که این ملاکش از اون اقواس؟ نه، اصلا داریم میذاریم اونو کنار، ملاکی دوش باقی نمیمونه دیگه. بله، اونا در جای دیگه فقه بحث اجتماع امر و نهی نباشه، اونا حالا بله میاد در باب، حالا دوستاش اشاره میکنیم در باب تعادل تراجی. مشکل تر این مطلب رو مبنای خود مرحوم آخونده. مرحوم آقای آخوند خودش در باب تعادل و تراجی میگه نه، مرجحات لازم نیست، عقصش مستحب، چون مرجحات مختلفی بیان شده تو روایات تو جمع بین ها. میگه عقص به مرجحات مستحب، مخیری. حکم اصلی اینه که در تعارض مخیری به ایه ما اخذتم این باب تسلیمه و سعک، این جمله اصله، هر کدوم رو عقص بکنی مخیری، مرجحات مستحبه. خب آقای آخون، شمایی که میگی مرجحات مستحبه و تخییر هست در این موارد، چگونه میخوای از این کشف کنی قوت ملاک را؟ حالا من اگر یکیشو عقص کردم، دیگری اون یکی رو عقص میکنه، فرضینه تخییره، میشه ثبوتن برای من این اقوا ملاکن باشه، برای اون آقای دیگه اون اقوا ملاکن باشه؟ بس اقوا ملاکن بس واقعیه، کشف یک مطلب واقعیست. ملاک مصلحت و مفسده، حب و بغض، محبوبیت و مبغوضیت، اینا یه امور واقعیه. وقت چطور میشه برای من یه جور باشه، برای یکی دیگه یه جور؟ نه، علاوه بر این خود من، آقای آخوند میگه تخییر در باب تعارض، تخییر بدویس یا استمراری، من مجتهد یه دفعه حق دارم یکی رو انتخاب کنم، یا نه هر دفعه مقام عمل که پیش آمد یکی رو انتخاب کنم، ممکنه دفعه دوم یکی غیر از اولی رو انتخاب کنم. و حالا اولی اون وقت کشف کردید که این اقوا ملاکنه، حالا از این دومی کشف میکنی نه، این اقوا ملاکنه، این شدنیه؟ اینا محضوراتی است پیش میاد، نمیشه اینطور. چی رو قبول کنی؟ اقوا بلاکن؟ میدونم ملاک که مال مرجعات باب تزاحمه، شما میخواید از مرجعات باب سند کشف کنید اقوا ملاکن را که مال باب تزاحمشه. خیلی خوب، حالا که میخواید از اقوا سندن اومدید گفت تخییر، حالا این انواع حساب تفاوت من و دیگران چجور میشه با اینکه این ملاکی امر واقعی است و تفاوت خود من در دو اخذ مختلف چجور کشف کند ملاک؟
اینکه ما چیزی رو اخذ کنیم موجب نمیشه که اون سندش قوی تر بشه یا ضعیف تر بشه.
هست فرض اینه
سندش قوی تره اون ملاکش تو بحث تضاهم اون ملاک داره. حالا اینکه تو بحث تعارض من چی رو اخذ
ما اشکالمون اینه که آی آخون نگفتید اونی که سندش قوی تره بگیر، داریم رو حرف خودشون حرف میزنی. گفتید مخیری؟
نه اینجا میگن
میگم اونجا خودشون بله. خب ایشون میدونم بالاخره ایشون که اینجا این حرفو میزنه باید با اون حرفش بخونه یا نه؟ خیلی خوب، اونجا میگه مخیری
بله.
پس اقواییتی نداریم.
ولی یه سری چیزا هم هست مرجحه
میر. نه اونا رو نگیر، ولش کن. حرف اونجاش اینه که اونا رو ولش کن، استحباب داره نه وجوب. وقتی این طور شد مخیری، اذن فتخیر. وقتی مخیری این حرف اینجا چی میشه؟ چقدر میخوای از این مخیر شما کشف کنی اقواییت ملاک را؟ مستحبا نداره ایشون به مستحبا اون لغو شد. فرض اینه، مبنی ایشون اینه، بسیار خوب، ولی بی اثر او برای ترجیح. اینم یه مطلب که این خب لابلای این فروع مختلف جا به جا قابل تر. مطلب سوم
مخیر بودن در جایی که تفاضل باشه، تعارض باشه، اونجا گفته مخیر. اما وقتی که اینجا تکاذب نیست، هر دو تا اقتضا رو دارن، کدومش به فعلیت برسه؟ اون که ملاکش اخواست. این چه تعارضی با هم دارن؟
این روی اجتماع
هر دو اقتضا هست، در مرحله اقتضا میگه کدوم رو به فعلیت برسه؟ اونی که ملاکش قوی تره.
نمیدونم کدومش قوی تره. ببینید حضرت، اجازه بدید حضرت آقای زارع یه بحث اشکال اول بود یه مطلب و دوبالش که بعد بیاد. این اشکال الان ممحض در این قسمت قولهو که ما عقص میکنیم به ترجیحات سندی و از اون کشف میکنیم اقواییت ملاک را. ما در این اشکال دوم بحثمون ممه حضر روی این مطلب، ترجیح سندی رو که شما نپذیرفتید به چی کشف میکنید اقواییت ملاک را؟ ترجیح سندی رو که گفتید مخیری.
این رو در تقسیم بندی هاشون کجا داشتن؟
در تقسیم بندی هاشون این عبارتشون بله بله. اینو در این تنبیه دومی که میان هازا ازا احرز القالب من هما و الا کان بین الخطابین تعارض فیقدم الاقوى منهما دلالتن او سندن و به طریق الانه یحرز به ان مدلوله اقوى مقتضیان. رسو ما الان تو این بحث بحثمون ممحض شد رو این که میگیم چطور به طریق ان یحرز کذا. دیگران میتونن این حرفو بزنن، کسانی که میگن بله این ترجیحات واجبون، خود به بنده ما، خود به کذا، خود به کذا واجبون، یجب کذا، احیانا این حرفو بزنن. اما شما یا های آخوند چرا؟ شمایی که میگید نه این ترجیحات واجب نیست، تخییره، از کجا یهرست؟ بحثمون تو این تیکه و تو این جمله. حالا روشن شد حضرت آقای؟
مستحب نمیدونه
کی؟ بشه ولی نگفت اون رو که مطلب سوم در عام و خاص منوعد چی میگید؟ اگر این دو دلیل به نحو عام و خاص منوعد مثل همین مثال معروف سل و لا تقصب سل عامون لا تقصبم عامون و اینا در یه موردی با هم تصادق میکنن، صلات فی المکان المقصوب بله؟
یک
کسر است اینا،
لا
تقصیب
میگن
دا تقصیب
هست،
نگیم
لا
تقصیب چشم کنیم. ما حالا قصب کردیم، لا تقصیب رو گفته میشه لا تقصیب، بله؟
لا
تقصیب هست، بله عمد تعبد به این معناست. آقای دیانت بله، یه زمانی مسلمونا همین بلاد خودمون تو همین شهرها روی این مسئله غصب خیلی حساسیت داشتن، خیلی که هیچی هم چیزی واقع نشود، اما حالا هست اون حساسیت ها.
یعنی این دلیل برای اینکه ما هم کلمات را تغییر
نه خیلی حساسیت داشته باشید. حالا شما هم
دارید
در عمل حساسیت دارید روش یا نه؟
تو اون اندازه که بتونیم
آیا این امکنه ای که می روید تشریف می برید برای درس و تدریس روزای چهارشنبه حلاله؟ باید احراز کنی که حلاله. از کجا معلوم؟ کافی نیست، اون ورش باید معلوم بشه. دلیل بر حرمت لا یجوز التصرف فی مال امرئ الا بطیبت نفسه، نهی عامه.
اصل مباحات
پس باید نه، اینجا اصل مقدم اینه، باید احراز کنی مالکیت را، اباحه را. چیکار میکنی؟
ضرورت اقتضا.
خیلی خوب راحتش کرد، راحتش بعد آخوندیش کردی و راحت. اونی که سابقا میگفتن آخون خور شد یعنی این،
همین دیگه نشستیم.
بله
از کجا از کنم؟
نه اینا رو میدونی.
از کجا؟
اینا از اول، این از 1000 سال قبل، از 1500-300 سال قبل. روزی که فاطمه معصومه سلام الله علیها در این مکان دفن شد، این جاها همه تابر جلو تا مسجد امام باغ بابلان بود و وقف شد بر حضرت معصومه سلام الله علیه. چرا؟ موسی بن خزرج وقف کرد. موسی بن خزرج مالکش بود و وقف کرد.
از کجا معلومه مالک بوده؟
مالک بود. زراعت میکرد تو اینا. نخیر آب آورد اینجا، تونل زد، نهرهایی که از زیر زمین، این جایی که قبر حضرت فاطمه معصومه هست بلندی، آب از اونجا عبور نمی کرد به این طرف، اینجا آمد ایشون کانال زد، آب رو عبور داد از زیر این قسمت تو مدرسه فیضیه که پله میخورد میومد پایین، اونجا سردر میآورد.
قدرت داشتی کار کرد.
بله خب کار همینه، کار همینه. همه مواردی که موات من احیاها فقط هازها، لمن فهو لمن احیاها
من
بله من من هر کس اون احیا کرد
حتی بلد در فضا قدرت
بله بله بنابراین نه اینجا رو خیالت راحت بشه اینجا رو خیالت راحت بشه دنبالش هم همیتون بله در هر حال آقای دیانت اگر بتونی به این حرفا و به این نغزها وجدان خودتو آسوده کنی اندالله خودت میدونی ما مباحثه نداریم موضوعاً قابل مباحثه نیست انشالله اونجور باشه انشالله بنابراین در آمین منوعد چه میکنید پری روزا هم به مناسبتی صحبت شد در آمین من وجه بنای علما در باب تعادل و تراجی اینه که اخذ به مرجعات نمیشه میگید در مورد تعارض یا تساقطان یا تعارضان و یا تساقطان هر دو از حجیت میفته و اخذ به مرجعات نمیشود چرا؟ برای اینکه اگر اخذ به مرجعات بشه یه روایتش یه طرفش که مرجوعون از حجیت ساقط میشه در حالتی که این مابهل افتراق داره در مورد مابهل افتراقش چرا ساقط بشه این طرفش هم همینطور چون وجهی نداره برای سقوط در مابهل افتراق در مابهل اجتماعش هم پس نوبت به مرجعات سندی و از حجیت افتادن یکی از اون دوتا نمی شود اینیست که میگیم یتعارضان و یتساقطان خب پس ملاکش هست پس صحبت همینه که شما میگید ما عقص میکنیم به اقوا سندن و مرجه دار و از او چشم میکنیم اقوا ملاکن را چون بحثمون اقوا ملاکن است و تضاهم چجور؟ اینجا که تساقط نمیکنه تا این کشف بکنید یا سراغ مرجعات نمیریم در عموم منوج اینم یه کجا در چه فرضی خیلی خوب هر دو ملاک داره فرضمون اینه در این مباحث همه تنبیه اولی رو که ما پیش انداختیم بحث در اجتماع امر و نهی جاییست که بدونیم هر دو ملاک دارن فرضمون اینه هر دو ملاک دارن حالا در این جایی که هر دو ملاک دارن باید چی کار کنیم مرحوم آقای آخوند گفت اقوا ملاکن بگیم از کجا بفهمیم این اقوا ملاکنه بله یه وقتی از خارج به دلیل این کذا و کذا ما لا مندوه تله کذا ما اذا کان له مندوه فقط زی مندوه هست اون کذا اما بعد آمد گفت ما هو اقوا سندن یقدم و یک شفا انه انه اقوا ملاکن اینا بحثا بابا هی گمش نکنید بارو برگردونید به اول بحث خب اینجا صحبت اینه در آمنه منوعد چکار میکنید اونجا که اصلا بحث مرجعات سندی نیست تا بیاد کشف کنید اقوا ملاکن را سالس و اما رابعن لا بلای اقسام چارگانه که قبلا بحث شد در مقام ثبوت یه جاهایی بود از اون چهار قسم که ما ملاک را از خود همین دو دلیل آن به اصطلاح مورد اجتماع کشف میکرد از خود همین سله از خود همین لا تحسب فرض اما دو موردش اینجور بود که از دلیل خارج میفهمیدیم که اینا هر دو ملاک دارند نه از خود این دو دلیل نه صرف خود این دو دلیل، از دلیل خارج بیفهمیدیم. اگر از دلیل خارج میفهمیدیم، خب یه خورده این حرفای گذشته قطع نظر، اشکالات گذشته قابل بحث بود که حالا کدوم اقواست. از دلیل خارج فهمیدید هر دو ملاک داره، ولی اون دلیل خارج چجوره معین میکنه کدوم اقوا ملاکنه یا نمیکنه. اما اگر نه، در قسم دوم و سوم که از خود این دو دلیل میفهمیدیم که اینا هر دو ملاک داره، همین دو دلیل مورد اجتماع یا امتناع، مورد برخورد، ملاکشون رو هم از همینا فهمیدیم. حالا علل امتناع شما میگید اینا با هم تعارض داره، یقین دارم یکیش دروغه، از ظاهر دلیل فهمیدم هر دو ملاک داره. نمیتونه ملاک فعلیت داشته باشه، تکاذب میکنه اینا هر دو رو امتناع، یکیش بیشتر ملاک نداره، پس نمیتونه کشف ملاک در هر دو بکنید. وقتی علم به کذب احده ما دارید، اگر بخواید ملاک رو از خود این دو دلیل بگیرید علل امتناع، بلکه اونجا باید بگید یقدم ما هو الاقوا ملاکن، فرض اینه. مال جاییست پس که از دلیل خارجی ملاک رو فهمیده باشیم، نه از خود اینها. اگر از خود اینا باشه، فرض اینه اینا با هم تعارض داره. پس یعنی حسر این مطلب، به جایی که از دلیل خارجی بودن ملاک رو در هر دو کشف کنید، خب اگر از دلیل خارجی است، بناش اینه دو دلیل، دلیل خارجی است، از خارج فهمیدید صلات اقواس، صلات ملاک داره یا قصب ملاک داره، خب اگر از خارجه، از او میشه که اقواییتش رو به دست آورد و بگیم اونی که اقواس فعلیت دارد، اونی که غیر اقواس حمل کنیم بر اقتضا. این میشه یه نوع جمع دلالی بین اینها، اقوا ملاکن رو اخذ کنیم، از اقوا ملاکن رو بگیم این حکمش فعلیت نداره، فعلیت نداره بسیار خوب، اما در مرحله اقتضا که با هم تعارضی نداره، یحمل علی الاقتضا. اما اگر فرض کردیم نه، دلیلمون همین اطلاق این خودشه، همین اطلاق سله ولا تقصب، دلیل دیگر خارجی نداریم، اون وقت چاره ای نداریم که بیایم سراغ این حرفی که ذیل فرمودن، که خب این دو دلیل را هر دو داره ادعا می کند فعلیت را در این مورد، و فرض اینه نمیتونه این دو تا فعلی باشد، اون وقت میتونیم بیایم سراغ ظاهر و اظهر و جمع سندی کنیم. اگر جمع سندی کردید، فرض اینه ملاک رو هم از همین دو دلیل فهمیدید. وقتی جمع سندی کردید یعنی یه دلیل رو ندارید، یه دلیل ساقط نسبت به او، دیگه از کجا کشف ملاک میکنید؟ از کجا کشف ملاک میکنید وقتی اون دلیل ساقط شد؟ فرض اینه ملاکتون از همینه، کشف ملاک چگونه میشود؟ در همین مبنا مرحوم آخوند در تنبیه دوم اونجا این مطلب رو ادامه میدن، میگن ثم لا یخفا ان ترجیح احد دلیلین و تخصیص الاخر به فی المسئله لا یوجب خروج مورد الاجتماع ان تحت الاخر رأسن کما هو قضیت و تقیید و تخصیص فی غیرها مما لا یحرز فیه المقتضی لکل الحکمین بل قضیته لیس الا خروجه فی ما کان الحکم الذی هو مفاد الاخر فعلیا و ذالک لثبوت المقتضی فی کل واحد من الحکمین فی آ فاذا لم یکن المقتضی لحرمت القصب مؤثرا لها لاضطرار او جهل او نسیان کان المقتضی لصحت الصلات مؤثرا لها فعلا کما اذا لم یکن دلیل الحرمت اقوا او لم یکن واحد من الدلیلین دالا علی الفعلیت اصلا. رفت مرحوم آخون تو این تنبیه دومی که بعد میاد سراغ یک محاسبه جدیدی، میگه آقا شما علل امتناع، فرض این از خود اطلاق این دو دلیل هم فهمیدید اینا هر دو ملاک داره، از جای دیگه هم نداشتید، یه سله دارید و یه لا تقصب و والسلام. خب ظاهر هر دو اینه که این دو تا حکم هست، هر دو هم ملاک داره، ظهورش در اینه که هر دو ملاک داره. گفتید نه، ما امتناعی هستیم، نمیتونه این دو تا حکم فعلیت داشته باشه، ناچار باید دست از فعلیت یکی بردارید. بگیم بردارید. خب وقتی دست از فعلیت یکی برداشتیم یه حکم الان فعلیت نداره، یکیش فعلیت داره، حالا کاری نداریم کدومش فعلیت داره. ببه نه، گفتیم این رو کشف میکنیم به اقوا سندن. بسیار خوب، حالا اونی که فعلیت ندارد آیا دیگه ملاک هم نداره؟ ها؟ ملاک هم نداره؟ هیچی شد؟ نه، فرض اینه ما اول به اطلاقش کشف ملاک کردیم در هر دو، رو ناچاری دست از فعلیتش بر میداریم، اما دست از ملاکش که بر نمیداریم، اقتضاش محفوظه که در قبلم اشاره شد. خیلی خوب، این اقتضا محفوظ، این اقتضا به چه دردتون میخوره وقتی فعلیت پیدا نمی کنه؟ به چه درد میخوره این اقتضا؟ چرا؟ به درد میخوره. حالا اگر یک جایی یادش رفت که اینجا قصبه و نماز رو خوند، آیا این درسته یا نه؟ این نمازش، قصد قربتش درسته یا نه؟ اگر اقتضا نداشت نه، ولی چون اقتضا دارد وقتی در اثر نسیان اون حکم مؤثر واقع نشد این میشه زنده، ولذا میشه نمازش صحیح. حالا این باز یه شرح و گفتگوی فردای شاد.